بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1309 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و بهی نستعین. بله، این به نظر میاد که مثلا معروف میگن جنگ اول به صلح آخر است. ما از اول که با آقایون قول دادیم اینجا حج شروع کنیم، گفتیم به عنوان آزمایش شروع میکنیم خلاص. و من طبعاً این درسی رو یا نباید بگم یا انسان بایستی که خلاصه خوب مطالعه کنه و بررسی کنه. و دو تا فقه من بخوام خوب بررسی کنم برای من مشکل است. این نمیشه، تجربه کردم نمیشه در این مدت. حالا ما با همین بحث شروع کردیم تا یه ماه نیم دیگه که هست انشاءالله میریم. و به نظر خودم اینجور اومده است، شاید آقایونم خیلیشون موافق باشن، ما این درس رو تبدیلش کنیم از اول سال به یه اجازه بده منتها چیزی که هست به جای 5 روز 4 روز من قول میدم. اصول عبس کارش کمتره، روز چهارشنبه شو تعطیل میکنیم، همون 4 روز عصرها 1 ساعت به غروب انشاءالله قرار میدیم. بله، برای که ما کم کم مسائل اصول در یادمون میره و اون وقت مطالعه هم به اندازه فقه، یعنی فقه عمده تتبعشه و به نظر من فقه اگه تتبع نکنید ارزشش کم. باید تو که من بارها از کنم از مرحوم آیت الله از آقای بوجودی هم شنیدم، فقه ما و روایات ما واقعا حاشیه است بر فقه سنت و روایات سنت، یعنی اونا حکومت دست اونها بوده، دست نوشتن میگفتن اینا. ائمه ما سلام الله علیهم هر جاشو نظر داشتن اصرار داشتن و وقت طالبی رو تکنیم میخوندن و اصحاب ائمم به سبک هم درس میخوندن تو مدرسه ها، اونا پیش علمای اونا فقه رو از اونا یاد میگرفتن، بعد میبیدن پیش ائمه علیه السلام، ائمه ما حاشیه میزدن. بنابراین فقه واقعا فقه اصیل محکمی باشه در هر مسئله ای باید فتاوای سنت رو دید، روایات سنت رو دید. الان ما همین مسئلیم، مسئله ایست که اونا مطرح داشت کردند و حرف داشتند فقه های ما آمدن مسئله فوریتون. خیلی خوب، حالا دیگه نشم. خب حالا ای حال این میدونم، حالا ما بخوایم حج ادامه بدیم این بسته به این که بعد زکات اگر تموم شد اون وقت دنبالش اگه حیاتی باشد عمر، حالا ما هم عجد و حیاتی باشد، چون حیات دست خداست، عمر دست خداست، شما خیلی افراد هستن صحیح سالم بعد یه دفعه یا سکته میکنن یا چیه. حالا ما که دیگه اصلا سنمون معلوم نیست یاراد میکنن، ولی اگر حیاتی باشد این شکلشو کردن هر هفته 4 روز بس اول سال. ولی این قسمت رو حالا میخونیم بعد نیه، بلکه به استطاعت برسیم. ما در استطاعت یه حرفای دارم برخلاف دیگران و اونجا مثلا بتونیم استطاعتش رو بخونیم. حالا علی حالا مسئله که امروز هست مسئله اول اینجاست، لا خلاف فی ان وجوب الحج بعد تحقق شرائط فوریون. مرحوم اصلاً کازم اینو میفرمون، اگه شرائط استطاعت و شرائط دیگه محقق شد وجوب حج فوریست، به معنا انه یجب المبادره الیه فی العام الاول من الاستطاعه فلا یجوز تأخیره عنه فیه ففی العام الثانی و هاکذا یدل علیه جمله من الاخبار. این فرمایش مرحوم برای این جهت که ادعا دادن ما ناچاریم اخبار رو بخونیم. فقه های شیعه جهت ندارند، فاقیشون است که وجوب حج فوریست، انسان این مستطیع شد حق ندارد یه سال دیگه یا بعدش. از فقه های سنت هم یه ادعای با موافق هم. کسی که اصرار بر مخالفت داره شافعی است. دونم کنن شافعی گفته است نه، حج وقتی واجب شد واجب موسعی است، از اول تکلیف از وقت مستطیع شد تا آخر عمرش حج باید به جا بیاره و تأخیرش اشکال نداره. استنادم میکنه به عمل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمدش اینه. ما اقوال و اجمالاً اینجا میخونیم مثل همون سبکی که ما همیشه در فقه داشتیم و بیشتر من نظرم اینست که آقایون متد استدلال و بحث مسائل رو یاد بگیرن که درس فقه خیلی نباید زیاد خوند. همین آقایون وقتی که متد استدلال و روش رو یاد گرفتن دیگه اون وقت بعد خودتون هم مبانزوق و هم فکر خودتون گیر بیارید و مباحثه کنید، یادداشت هم بکنید، بی یادداشت نگذارید، مغرور نباشید به حافظه جوانیتون. اینقدر ما مغرور بودیم برای که حفظمون خوب بود. من از که درس مرحوم آیت الله عظمی بروجردی یادم است، این اجتماع امر و نهی ما رو شما تو نهایت الاصول شاید آقایون دیدن، من این اجتماع امر و نهی بروجردی گوه از اوقات درست که میگفتن مطلب آخر اول میگفتن، مثلا گوه از اوقات یه مطلب رو هی تکرار میکردن. من یادم است این مسئله اجتماع امر و نهی داشتم، همچی که تموم شد که رفت تو رو چیزم یادداشت نکرده بودم، یک کلمه من رو کاغذ یادداشت نکردم، نمیکردم. بعد نشستم یه پنجشنبه اون جمعه با فکر خودم تنظیم کردم که مقدم و آخر نباشه و نوشتم همین است که به ایشون هم خودشم پسندید، چون اون وقت محافظم اینجور بود و تعجب میکردم طلبه ها قلم دستشون بود هی یک کلمه یادداشت میکرد. من گفتم چه جوری گوش میدادم فقط حرف ایشون رو زن کنم، ولی این حافظه خب بوده حالتی جزه بس ها مثلا شب یه چیز میبینم بیام اینجا بگم آره روز یادم رفت. مغرور نباشید و یادداشت بکنید. ایشون میفرمود من در اصفهان 25 سال بود قوانین خارج قوانین و ریاض شروع کرد یادداشت های کردم، حالا در این سنم از اون یادداشت ها استفاده میکنم. این بنابراین فقه زیاد خوندن هم نداره، متدشو که یاد بگیرن آقایون بعد یه با هم مباحثه بکن. حالا قوله فوریون قال فی النهایه، شیخ در نهایه صفحه 205 از این چاپای جدا میفرماد و متا حصلت الاستطاعتو وجب علیه الحج علی الفور دون تراخی، وقتی که استطاعت حاصل شد واجب است انسان فورا حج به جا بیاره، تأخیر نیندازه. فإن أخره، حالا دقت کنید، فإن أخره و هو متمن تقدیمه کان تارکن فریضتا من فریضت الاسلام من فرائض الاسلام. این شیخ میفرماید اگر تأخیر انداخت در حالی که متمکن از تقدیم است، فریضه از فرائض اسلام رو ترک کرد. خب یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بیار امسال مستطیع شد حج به جا نیومد، گذاشت سال دیگه، خب حج رو که ترک نکرد. این که فریضه از فرائض اسلام ترک کرده این بس رو ظهور داره در این که نفس فوریت این واجب بوده، برای که یه حجت الاسلام که بیشتر واجب نی، این هم امسال به جا نیورد سال دیگه به جا آورد. این که میگه اگر اخرهو و هو متمکنون من تقدیمه کان تارکم من فریضتن من فرائض الاسلام، این خلاصه دو احتمال میده. یه احتمال میده این که همطور که ظاهر عبارته نفس تأخیر سبب میشه فریضه از فرائض اسلام رو ترک کرد ولو سال آینده حجش رو به جا بیاره، این معنیش میشه نفس فوریت فریضه است. احتمالا میده تیخ تر به تبعیه نه، این فإن اخرهو مطلق تأخیر رو نمیگه، اخرهو تأخیری که بعدش هم دنبالش مرگش رسید و مرد و وقت فریضه از فرائض اسلام رو ترک کرد. اینون چه بسیاری از روایات که بعد میخونم این مضمون رو دلالت داره که میگه اگر سوف الحج ای عذر نداره و این ما تعالی ذالک فقط ترک شریعت الله. به شیخ علیه الرحمه این عبارتو از او روایات گرفته، اون وقت پس عبارت ناقصه. این که فیر اخره و هو متمکن من تقدیمه، یعنی این اخره و سار تاخیره سبب لترک الحج مرد. و تاخیر این خودش و باشد، اما به عنوان مقدمی است، یعنی جایز نیست، برای که ممکنه بیمیره و حج بمونه، گردنه اینا رو دلالت داره که این فریضت هم من فرایض اسلام، خود حج رو به خود بگه. یعنی این اخره و سار هازا سببا لموته و ترک الحج، وقت ترک فریضت هم من فرایض اسلام. به مقتضای روایاتی که بعد میاد، شیخ یه عبارت رو از روایات گرفت، نظر از روایات باشه ما باشیم این عبارت، این گفت این اخرهو کنه تارکن فریضتن، بسایی که یه معنیش نیست، یعنی خود یه فریضه ایست. در رد و تأخیر الحج لا یسترزم و ترکهو من رأسن فلعلهو اراد بالفریضه الفوریه لا نفس الحج او اراد بالتأخیر از تأخیر المعدیه لترک المطلق. بالاخره این رو احتمال در عبارت شیخ هست، عبارت این آیه. به مقتضای روایات احتمال دومی درست میاد که ایشون بگیم از روایات این عبارت رو گرفته. بالاخره مسامحه در این عبارت هست. در خلاف، چون مسئله بین شیعه و سنی خلافی بوده، شیخ در خلاف مسئله رو عنوان کرده. خلاف مسئله 22 الحج و علی الفور دون التراخی و بهی قال مالک و والموزنی که از فقهای شافعی است، با اینکه از شافعی تا خود شافعی نمی گفته، موزنی که از بنی نصر این یک از فقهای شافعی بوده، برخی شافعی اینم فوریت گفت. بعد میگه سل ابی حنیفه فیه نص، ابو حنیفه این مسئله رو فور و تراخی رو حرفی نزده. و قال اصحابه یجیع علی قوله انه علی الفور که قول ابی یوسف. ابی یوسف که شاگردش بود، نه ای که فوریت میگو. بعضی اصحاب ابو حنیفه گفتم به ابو حنیفه رو منایی که دارد به نظر میاد فور بگه، مبناش ای بوده، همون که ما بعد دلیل دومی شما بعد ذکر میکنیم، اگر امری از طرف مولا آمد و دلیل بر جواز تأخیر نداشته باشیم، اطلاقش حمله بر فوریت میشه. امر مثلا فرضی وضع شده برای فور، اما گفته اگر تأخیر انداختی و باعث تأخیر مردی شد، گناهکاری، که امر را در صورتی که دلیل بر تأخیر ظاهرش فوریت گرفته، اون وقت رو مبناش پس اینجا باید بگید فور. این است که وقال اصحابه یجی و علا قوله، یعنی رو حرفی که در باب اصولیه داره، انهو علا الفور که قول ابی یوسف. وقال شافعی تراخی ماهو انهو بالخیار انشاء قدم و انشاء اخر و تقدیم افضل، فقط یه افضلیت گفت. و بهی قال الاوزائی و سوری و محمد، محمد یعنی محمد ابن حسن دوم ابو حنیفه است. ابو یوسف و محمد اینا دو تا شاگردای شاخه ابو حنیفه بودن که فقه ابو حنیفه اینا رسیده. بعد شیخ میفرماد دلیل اونا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون، شیعه اختلاف در فوریت ندارن و ایزن طریقت الاحتیاط تقتضی. این یه عبارت خلاف. در ناصریات سید مرتضی مسئله رو عنوان کرده. ناصر که جد سید مرتضی است، جد مادریش است و حاکم هم بوده در این ناصر که خلاصه امام زیدیه بوده، او گفته حج علی التراخیه، نظیر شافعی. من که خلاصه زیدیه هم گفتن لازم نیست فور به جا بیاری. بله. فن ناصریت ناصریات مسئله 137 با عن ناصر ان الامر بالحج علی التراخی، که از ناصر نقل کرد که او گفته و قال، ایشون میگه نه، حرف جدشو رد میکنه، جد مادریشو. میگهد الذي يذهب اليه اصحابنا ان الامر بالحج على الفور و وافقنا على ذلك ابو يوسف و رواه عن ابي حنيفه و وافق المزني عليه الشافعيه و قال الشافعي الحج على التراخي دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتقدم ذکره و وقت عدلش رو ذکر میکنه. ما دیگه حال عدلش نمیخوایم، دلیلش هم روایات است که بعد خودمون میخونیم. پس سید اجماع شیعه رو کرد، خلاف رو نسبت به شافعی و خلاصه عامه و جدش نسبت تو. این هم عبارت ناصری ها آیه صفحه 163 هم که اول کتاب هست میگه و تجب علی الفور و تأخیر مع الشرائط کبیرت و موبقه. اینو تصریح هم کرد که نفس تأخیر گناه کبیرت ولو منجر نشه. حالی بحثش بعد میاد. این عبارت اولی که گفت تجب علی الفور برای ادعا اجماعش عبارت جواهر نقل کرده امون. و فعلا صفحه 223 فی ذیل الجمله الاولا که گفت تجب علی الفور میگد اتفاق محکیان عن ناصریات، یعنی این اجماع و اتفاق محکی از ناصریات و خیمال للقاضی و فت تذکره و المنتها ان لم یکن محصلا. صاحب جواهر ناصریات و خلاف و شرح جمل خودش ندیده، براش نقل کردن، تذکره و منتها رو خودش دیده، لذا میگه وقت تذکره و المنتها که دعای اجماع کردن بر این که حج فوریه. این لم یکن محصلا، اگه نگیم اجماع محصله یعنی تقریبا خودمون هم دیگه همچی خلاف وقت گشتیم پیدا نگیم اجماع محصل میشه. وفت تذکره، حال من عبارت تذکره رو با که همیشه نقل نکردم قسمت آخر چون نظر شافعی رو داشته است میخواستم دیگه عدله شافعی رو نریم از امشو اینو نخونیم، از اینجا نقل کردیم. لذا خوب دقت کنید که معلوم میشه مبنای شافعی چیه. وفت تذکره جلد اول صفحه 296 میگه و وجوب الحج والعمره علی الفور لا یحل للمکلف بهما تأخیره. علما اینا اجمع، یه همچه ادعای اجمع که همه شیعه دون. و بهی قال علیون علیه السلام و مالک و احمد و الموزنی و ابو یوسف و لیس لعبی حنیفه فیه نسون. ابو حنیفه تصریح در جد ندار. حالا اون وقت یه تیکر ما انداختیم از به بعدش حالا حرف شافعی است دلیلش و ردش. و قال الشافعی انه لا یجب علی الفور بل یجوز له تأخیره الى ای وقت شاء. نقله الان عن ابن عباس و جابر و نس سنت فقهای سنت نقل کردن که ابن عباس و جابر و انس هم گفت علی التراخیه. و من التابعین عطا و طاووس که اینا شاگردای ابن عباس هم اینا قالب تراخی هم یعنی جواز تراخی. البته و من الفقها ها یعنی از فقهای سنتی و از ثوری. حالا چرا دلیل شافعی و اینایی که تراخی گفتن خلاصش این است که میگه در سال ششم حج نازل شد بر پیغمبر و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال دهم حج به جا آورد. پس معلوم میشه وجوب حج علی تراخیه علی الفور نیم. این عمده دلیلشونه. این دلیل هایی بخواید مراجعی جلد چهارم صفحه 241 صفحه 241 شافعی و این دلیل و اینا رو اونجا ذکر میکنه. حالا ما دیگه نقل نکردم از تذکره نقل میکنیم. حالا ببینید اینجا گفت که و من الفقها و الاخیر گفته لعن فریضت الحج سنت ست من الهجره و غیر سنت خمس و اخره النبی صلی الله علیه و آله من غیر مانع. پیغمبر بدون مانع تأخیر اندو. خب دیگه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پس وقتی پیغمبر حج و تأخیره اون وقت میخوای یا حاجی ما که میخواد تجارت کنه تأخیر اندازه. و اخره النبی صلی الله علیه و آله من غیر مانع فانه خرج الى مکه سنت سبع لقضاء العمره. سال ششم پیغمبر اومد عمره کرای داشت، بعد برگشتن سال هفتم اومد عمره قضاشو به جا آورد، عمره تل قضا بهش میگه. خب اگه حج با این که میگه سال پنجم و ششم ناظر شده، معذره پیغمبر تازه حالا امسال هم که موفق شده حج به جا نبود، این از میگه که فانه خرج الى مکه سنت سبع لقضاء العمره، برای که او عمره حدیبیه قضاشو به جا بیاره. ولم یهود جا و فتح مکه سنت سمان، مکه رو سال هشتم فتح کرد، حج مجد چیز به جا نعورد است مثلا. و در سال نهم ابوبکر رو پیغمبر با یه قافله فرستاد که بیا بیارن، که اون وقت توانت میگن در ذوالقعده به جا آورده است، یعنی او آخری ذوالقعده رو همون نصیعی که بوده حج ابوبکر، تطبیق بر شمسی کرده بودم حد آخر ذوالقعده بوده، اون وقت سال بعدش حجۃ الوداع باشه، پیغمبر که اومده حج به جا در ذوالحجه واقع شد، لذا فرمود ان الزمان قد استدار کهیعتها، یعنی اون نصی که تطبیق کرده بودن خلاص، حالا دیگه همون سال قمری است و حج هم تو ذوالحجه. این میگه وفات مکه سنه تو سمان و بعث الحاج سنه به وسیله الحاجش بود و حج هو صلی الله علیه و آله سنت عشر، حجت الوداع سال دهم بود. عاش بعدها ثمانین یوما ثم قبض فیه و آله. اینجا والجواتون برای اینکه محرم و صفر 20 روز هم از این حجه میشه 80 روز، اینا وفات پیغمبر در 28 ماه باشه، آخر ماه صفر دیگه، اون وقت حضر پیغمبر اکرم سال دهم که بوده، یعنی 9 و 10 حجه، وقت بعد 20 روز از یه حجه محرم و سفر هم 60 روز میشه 80 روز رو اینجور حساب کرده. بله. و آشه بعد ها سمانی نیومن سمقه بزه صلی اللہ علیه. این خلاصه دلیل شافعی و همه اینایی که گفتن میشه تأخیر بندازی حجو، که پیغمبر 4 سال در حقیقت تأخیر انداخته. حالا علامه هم اینو جواب میده. بله. ول جواب علامه میگه من اینجا این که من تذکره رو باید نقل کردم برای همین که جواب شافعی رو از علامه نقل کردم. ول جواب المنع اولا مکنهی من الحج، اولا که ما از کجا پیغمبر میتونه حج به جا بیاره، برای که سال ششم احرام عمره بست و جلوشتن نیزوشتن بره، حد شاید نیم داشتن بره بات مثلا. میگه که المن اولا من تمکنهی من الحج فهنده صلی الله علیه و آله احرم بیل آمل حدیبیه فا احسرم محسرشو نیتونست. و ثانیا این که شما گفته حد سال پنجم یا ششم ناظر شده، این که به شما گفت ایوالله علی الناس حجل بیت، ایشون بفرماد سال قبل حجۃ الوداع سال نهم ناظر و یه وقت حج هم گذاشته بوده، سال دهم پیغمبر اومد حج به جا آورد. و ثانیا بالمن من تأخیر النبی صلی الله علیه و آله ان عامل وجوب فان الازلت و هی قول تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا سنت تس و غیر سنت عشر، فبادر رسول الله صلی الله علیه و آله بالحج من غیر تأخیر. پس این استدلال اینا رو که شافعی و اوزایی و سوری و اینا که به آیه تمثل شده و پیغمبر صلی الله علیه و آله رو رد کرد، میگه اولا پیغمبر محصول بوده، مانعی داشته است نمیتونه، و ثانیه مثلا آیه در سال نهم و دهم نازل شده. این خلاصه این دلیل اینو. آخری دو خط از منتها نقل کردیم، دیگه منتها مفصل نقل نکردیم، هم برای اجماعش. در منتها جلد دوم صفحه 642 میگه و یجب علی المکلف هو مستطیع العجز متمکن من غیر من ذکر و انثی و خنسا وجوبا مزیقا علی الفور. قال علما اونا اجمع، این باید منتها خیلی غلط داره، ممکنه بگه قال او یا قال بهی یا بهی چیزی داشته. قال علما اونا اجمع و بهی قال مالک و ابو یوسف الخ فرانارم تو منتها نقل کرده، ما دیگه اونا ذکر نکردیم، همون تذکره که نقل کردیم برای جهت کافیه. پس اینا یه عده ادعای اجماع که خلاصه معلوم شد در بین شیعه کسی که منکر حج باشه. حالا اقولو واستدلوا لفوریت الحج و وجوب المبادره الیه بعد تحقق شرایط الوجوب به وجوه فوریت رو بگیم در حج. اینجا ما نوشتیم وقد انها آیت الله شاهرودی علی ما فی تقریرات بحثه الا ایشون برای فوریت 11 تو دلیل ذکر کرده که بعضیاش دیگه همچین آبکیه، خلاصه خودش هم قبول داشته، اما بالاخره برای که میخواست زیادش کنه 11 تو دلیل مفصل ذکر کرده. و نحن نتعرض للمهم منها، ما به اون ترتیبشون هیچ کس اینجا مثل ایشون به این مفصلی نداره، باقی خیلی زود گذشتن. ایشون 11 دلیل آورده، ما 3 تا یا 4 تا بیشتر ذکر نمی کنیم. من احنا نتر رسول المهمه حال اجماع المدعا. خب این اجماعا که دیدیم همه نقل کرد، خب اینجا علی الرسم میگن که این اجماعا کنست اجماعات مدرکی باشه، برای اینکه این روایت های که هست، این روایت ها پیش بزرگان هم بوده، مقتضای این روایت دلیل عقلی که مثلا ما میاریم و اینها، شاید از این راه آمدن فتن و مجمعین احتمال هم بدیم مدرکشون اینا باشه، دیگه اجماع دلیل مستقلی نیست. اهل سنت برای اجماع موضوعیت قائلن، اینو بارها شنیدید از ما در کتب اصولیشون، ادله اربعه قائلن، اجماع را در عرض کتاب و سنت و عقل دلیل میگیرن. میگن که حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود لا تشتم و امتی علا خطا یا لا تشتم و امتی علا زلاله، هر دو جور نقل شد. آیه شریفه قرآن که مثلا و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا مثلا و من یشاغل رسول من بعد ما تبین الله الهدا و یتبع غیر سبیل المؤمنین. خب پس معلوم شد که نفس سبیل مؤمنین موضوعیت داره. و به فرمایش شیخ انصاری علیه الرحمه الاجماع هو الاصل لهم، مثلا فرض بگیرید اصلا اجماع را اینا برای مسئله خلافت خواستن درست بکنن، گفتن بله ام پیغمبر اهل حل و عقد و ابو بکر خلیفه قرار، پس ابو بکر خلیفه رسول الله، از اینا خواستن که این خلافت رو درست کنن. بعد البته بهشون اشکال شد که باجون اخومت علی هم جز امت بود، عباس هم جز امت بود، خیلی هم بود. میگن بابا جون لفظ اجماع از ماده جمعه، اقل جمع هم که گفتیم سلاس، حالا اینجا میشه ستا بوده، 5 نفر اونجا با ابو بکر اول بیعت کردن، بعد از 5 نفر هم دیگران هم اومدن، آقا یه 4 نفر هم نمیدن چیزی نیست. و من شزده از دیلن نار مثلا این روایت هم نقل میکنم، بله من شزده دیلن نار. بالاخره خواستن از راه اجماع خلافت رو درست میکنن. پس این اصل در اجماع اونا همول اصفل اجماع، اول اجماع اونا در آوردن و اجماع هم اصلشونه، یعنی اصلا او مسئله خلافت و اینا رو رو اجماع درست کردن. اینجا بلی ما قبول نداریم، ما اجماع رو براش موضوعیت قائل نیستیم، دلیل مستقل نمیدونیم. قیه کتاب و سنت و عقل، اجماع هم البته اگه حاصل بشه با شرایطش ما قبول داریم، اما نه ای که در عرض کتاب و سنت، بلکه از با شفه از قول سنت، یا از باب این که وقتی که همه امام هم یکی از امته توشه دیگه، همه امته گفتی امام معصوم یکی از امته، وقت اینا بهشون میگن دخولی، اجماع دخولی یعنی دخول معصوم. و به این مناسبت وقتی معالم خوب، پس اگر دو نفر اتفاق کردن که میدونیم یکیش معصوم است، این اجماع حجته. و اگر 100 نفر باشن معصوم توش نباشد یا ثابت باشه حجت نیست، برای که اگه بنا از باب دخول معصوم باشه همون معصوم حجته، باقی دیگه ذم الحجر الا ذم الانسانه. یا از باب دخول معصوم چنونچه دخولی هست، یا از باب لطف، مثلا از باب این که اگر چنونچه لطف خدا اقتضا میکنه که همیشه یه کسی بالاخره حق و القا بکنه، اگر همه اتفاق کردن و نظر همه باطل باشه، واجب است که مثلا امام معصوم بیاد الغای خلافی بکنه، علاوه به صورت یه آخوند در بیاد، یه سیدی بیاد فتوا بده، برای که اجماع و به هم لطف و دخول نگیم، بلکه بگیم حدس قطعی میزنیم قول معصوم را. چرا؟ برای اینکه این همه علما و بزرگان که اینا میدونیم قیاس و استحسان رو قبول ندارند، گتره ای فتوا نمیدن، تا نفسی نباشه نمیدن. ببینیم اینها در جمیع اعصار متطابقن یه فتوایی رو دادن، لابد یا یه نص معتبری چون رسیده که به ما نرسیده، و یا این که اون سیره اصحاب ائمه رو همه اینا دست آوردن، او اصحابی که بتانه ائمه بودن، اگر دیده باشن زراره، محمد ابن مسلم، نمیدونم همه ابو بصیر، اینایی که با حضرتن، همه اینا یه نواخ سیره عمل، لابد پس معصوم راضی بوده، رد نکرده، اون وقت پس فتوای معصوم دست میاد. پس خلاصه اهل سنت برای اجماع موضوع او رو، ما نه براش موضوعیت قائل نیستیم، ما به عنوان طریقیت ممکنه بپذیریم که کاشف از معصوم باشه، به واسطه لطف که مثل شیخ طوسی اینا میگن، یا به واسطه حدس قطعی که کشف میکنه، حالا کشفم یا کشف یه حجت معتبره، مثلا یه حدیثی بهشون رسیده و اون حدیث تو کتابا ننوشتن، و یا سیره معصومین را. اینجا آقای شارودی رحمت الله علیه این دوتا رو زنید که تقراتشون استفاده میشه، من اینجا اینو ننوشتم دیگه، ولی اجمالا ایشون میگن که این دو وقت اشکال داره، درست نیست، برای اینکه اگر روایت داشتن مگر بخیل نوشتن، و سیره هم قبول میکنه، میگه آخه سیره باید سیره باشد متصل به زمان معصوم، و از کجا این سیره زمان امام باقر و امام صادق به ما رسیده باشه، ایشون به هم به نص هم به این اشکال میکنه سیره. به نظر من این تو اشکالشون نیست، بای این که بنای مؤلفین و اصحاب این نبودش که در هر کتابی همه چیز دار بنویسن، مثلا کتاب ها همش جزوه جزوه بوده، اصل اصل بوده، اصول بوده. اون وقت شیخ طوسی مثلا علیه الرحمه شعر مغنه همی نوشته، روایاتی که مربوط بوده به این مسئلهی که در مغنه هست اینا همی نوشته، کتاب پیشی شیخ طوسی خیلی بود، همه از تو تحصیب بنویسه. اگر چنون یادتون باشد من یه روز همین دو داشتیم راجب این که حد مرتن واجبه، شیخ در تحصیبی عبارت رو داشت که روایاتی داریم محتاج نمی بینیم ذکر نمی کنیم،
اجازه من عین عبارت تحصیل براتون خوندم. الان نبوده شما همین جوری، شما الان فرض کن یه کتاب میخوای بنویسی، مثلا من خواستم کتاب ولایت فقیه، چی که روایت تو کتاب می‌نویسی؟ خب نه، مربوط به ولایت فقیه می‌نویسی. شیخ تا شرح این میگم به من تهذیب شرح مغنه بوده، مسائلی که در متن مطرح بوده اینا روایت می‌نوشته، گاز اوقات یه زیادات هم نوشته، مثلا استبصار این همه روایت رو بنویسه، اون مقصد روایت های متعارض رو بنویسه، رفع تعارضشون رو بکنه، پس روایت های اختلافی رو بنویشته. زبادی صدوق مثلا در من لایزور، اونایی که میخواست فتوا بده روایت های مطابق فتواش، حال بسا ده تا روایت بوده دو توش برش کافی بوده مثلا ثابت بکنه، یه دایی نداشته اونا رو بنویسه. اصول پیششون بوده، جوامع بوده و بعد اینا از بین رفته. شیخ طوسی یک کتابخانه معظمی داشت در کرخ بغداد، بعدش میدن آتش دادن کتابخانه، خیلی کتابخانه های شیعه رو آتش دادن. این خیلی روایت ها بوده پیش اونا و اون وقت انگیزه نداشت نقوده، خودی کتاب ها. حالا تصادفاً کتابخانه شیخ آتش گرفت، اما تعذیبش گذاشته با بغلش رفته نجف، تعذیبش مونده کتابخونه هاش شده. این بالاخره این که ایشون وقتی میگه بوخ داشتن میرسن، نه بوخ نداشتن، اما دعایی هم نداشتن. هر روایتی که تو هر اصلی هر جامعه ایست و از اونم تو توی کتاب دیگه. این پس این اشکال ایشون که چطور روایت رو ننوشتن، گفتم شیخ تصریح میکنه در تعذیب، میگه ما نیاز نداریم روایت ها رو ذکر کنیم، مسئله واضحه. و اما این سیره که ایشون میگه سیره متصل نیست، اینو دیگه ما وقت باید به هم مرحوم آقای بورزدی رحمت الله علیه ایشون اصرار داشتن، فرمودن که ما فقهمونو خیلی متکی به روایات نیستیم و روایات صحیح داره سقیم داره، با این شلوغ پلوغی که میبینین در نقل ها اختلاف نسخ اینا. ایشون من یادمه در مالاتت مفیه صلات 5-6 تا روایت داره، فرمودن اگه در یه مسئله 5-6 تا روایت باشه ما اجمالا میفهمیم این مسئله از امام علیه السلام، سوال جسویشون یه جواب مثبتی دادن. اما حالا به چه عبارتی بوده، کانه بوده، یکونه بوده، واو بوده، فعه بوده، با این همه نقل به معناها کسانی که در روایات تتبع بکنند و توقل بکنند میبینن تو یه باب مثلا صحابه صاحب چند تا روایت از زراره نقل میکنه که پیداستی مسئله یه دفعه زراره از امام پرسیده، اون وقت راوی های زراره هر کدوم یه جور نقل کرده. روایت تعظیم داره، کافی هم داره، من لا یحضار هم داره، هر کدوم یه لفظیست اما مضمون یکیه. ایشون میفرمودن که ما در فقهمون اگر بخوایم به روایات متکی باشیم، در حال کمک لنگه، عمده اونی که محور ماست در فقهمون این علم سینه به سینه است، خلاصه فتوای فقها. و میفرمودن که فقه شیعه خوشبختانه هیچ وقت فترت توش نیفتاده، اونجور که مثلا یهودی ها رو از بیت المقدس بخت نصر آورد و آوارشون کرد و کتاب و همه زندگیشون رو سوزون که دیگه کتابشون پیدا نشد، بعد عزرا ناچار شد به پیر مردای یهودی ها بگید بیاید هرچی از بردارید بگی، اینا جمع کردن یه تورات شد. این خودی تاریخ تورات داره دیگه، که تصدیدن که این تورات اینجوری جمع شده، عزرا بعد اومده پیرمردا اینا نقل کرده، ما شیعه اینجور نشده. الحمدلله بالاخره فقه شیعه سینه به سینه رسیده، یعنی اصحاب ائمه سیرشون و عملشون و شاگرداشون دیدن، شاگردان شاگرداشون رو همطور یدن به یق نشون. حالا یه تتبع بیشتر، من یه ایشون نقل میکنم، یه تتبع بیشتر میخواد که خلاصه بگیم فقه ما هیچ وقت منقطع، تعبیرشون میگم هیچ وقت منقطع نشده است. و اون وقت این که میبینیم در خیلی مسائل ابن جنید یا مثلا حسن ابن ابی عقیل امانی اینا مخالف خونی میکنن، ایشون میفرمودن اشکال این دو تا بزرگوار این است که اینا در مجامع علمی نبودن، پیش فقها نبودن که علم سینه به سینه بگیرن، اینا تو کتاب میخواستن میکنن، به این روایات میخواستن فتوا بدن. بنابراین رو نظرشون گفتم یه تتبع میخواد، اما ادعایشون این بود اگر ما دیدیم همه علما یه نظری رو میگن، مثلا میگم تو قوم میبینیم هر چه علما بزرگان تو قوم، تو نجف، تو مجامع علمی اینا یه مطلبی رو میگن، ولی میگیریم بعد تو مثلا فرضی بلمه چه میبینیم یه آقای اونجا کنار افتاده از روی کتاب یه چیزی میگه. خب ما میفهمیم اینی که در مجامع علمی است اینا پیداست علما یدن به ید گرفتن، او بیچاره دسترسی نداشته توی کتاب نگاه کرده. خلاصه فرماش ایشون بود، نمیگم حال تعبدن قبول کنید و من دارم نقل میکنم، ایشون میفرمودن که فقه ما هیچ وقت منقطع نشده و سینه به سینه از ائمه علیهم السلام رسیده و به قدری اصحاب ائمه به این معنا اهمیت میدادن که به روایات اهمیت میدادن، به قول خود قول خود امام هم گاهی اهمیت نمیدادن. بابا میاد از امام صادق علیه السلام مسئله ارث رو میپرسد، میگه که برادرم مرده است و یه دختری ازش مونده است و مثلا فرضی یا برادر یا خواهر خودش بوده، حالا ارثش چیکار کنم؟ حضرت میفرماد نصفشو بده به دختره، نصفشو مثلا بده به خواهره، یه همچی چیزی. و بعد این میره در کوفه و وقتی که میره کوفه همه بهش میگن اعتاک من جراب نوره، از همیان واجبی بهت داده است عوض طلا. بعد گفت پچکا، گفت نصفش رو بده، گفت همش مالی دختره، نصفش به فرض، نصفش به رد. بعد هم میگه من همین کار رو کردم. وقتی همه اصحاب گفتن این کار، حضی که از امام شنیده زمین زده و حرف اصحاب رو عمل کرد. سال بعد اومدم به حضرت گفتم، بله من بودم یه همچین مسئله پرستم، شما اینجوری گفتی. بعدش رفتیم در کوفه، اصحابونا اونجوری گفتن. حضرت فرمود چیکار کردی؟ گفت به قول اصحاب عمل کردم. فرمود خوب کاری کردی، همون درسته. اینا اینقدر برشون روشن بوده که اصحاب ائمه متطابقن، یه چیزی که بگن اینا بتانه ائمه هستن، آشنا به فتوای امام هستن. بنابراین بودست که خلاصه فتاوای ائمه را اصحاب و بتانه برای شاگرداشون نقل بکنن و یدن به ید به ما رسیده. این جواب مرحوم آیت الله شارودی که ایشون میفرمون سیره اصحاب ائمه از کجا به ما رسیده باشه، حرف آقای بروجردی جوابشه. اما اینا اینجا دیگه ننویشتم. منظور این است که پس اجماع موضوعیت نداره، احتمال میده مدرک مجمع این همین روایات باشه که ما بعد میخونیم. پس این دلیل اولمون چنگ به دل مثلا نمیزند اگر عدله بعد نبود. حالا دلیل دوم حکم عقل، انشاءالله برای فردا.